بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تبریک عرض بکنم خدمت دوستان عزیز و گرامی و آرزو میکنم که قیام های شبانه شما برای نماز و دعا مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه و صیام هاتون در روز، یعنی خیشتنداری ها و خودسازی هاتون، انشالله قبول شده باشه و در این ماه که ماه تقوا و شکر و رشد هست، هم دستاورد کافی از نیروی تقوا و اراده کسب کرده باشید و انشالله شکر بهره برداری از نعمت هدایت قرآن و که همین کتابیست که بر پیامبر نازل کرده برده باشین، و هم رشد کافی از طریق دعاهای عالی که در این ماه وارد شده باشه کرده باشیم. و توشه ای انشالله برای 11 ماه دیگه یه سال. نماز عید فطر مثل عید قربان نمازی است که روی سنت انجام میشه، نماز واجب قرآنی به اون معنا نیست، ولی سنتی است که از زمان پیامبر بوده، همه به این سنت عمل میکنیم. شکلش هم متفاوته بین اهل تسنن و شیعیان. اونا این قنوتی که ما میخونیم ندارن، یا یکی بیشتر نیست اون رکعت آخر، دو رکعت هم بیشتر نیست، یه حمد و سوره است. البته سورش رو رکعت اول و سوره اعلا رو میخونن در رکعت دوم سوره شمس، و اونم باز اجباری نیست، این معمول شده و جا افتاده. و رکعت اول 5 قنوت داره، قنوت مشابه، که در رکعت دوم 4 این رو میخونن. اینا دیگه جا افتاده دیگه، یه رسم، خیلی حالا بالا پایینم نداره دیگه. من یه ترجمه ساده قبل از اینکه نماز آغاز بشه از این قنوت میکنم که با آگاهی بیشتر بهش توجه بفرمایید. اولش 4 خدا رو میخواند با 4 از ویژگی های خدا، 4 اهلیت خدا. اللهم اهل الکبریاء والعظمه، اون برگه ای که دارین ملاحظه بفرمایید. یه فلانی چی کاره است؟ یعنی اهل قماره مثلا، اهل ورزشه، اهل درسه، اهل نمیدونم هنره. اهلیت هر چیزی یعنی شخصیتش اینطوریه. حالا اینجا 4 اهلیت برای خدا بیان کرده. 1، اللهم اهل الکبریاء والعظمه. این اولین اهلیت خداست. کبریا از همون کبیر بودن میاد دیگه، الله کبیر المتعال، خداوند کبیر متعال، خیلی در علو هست. ما فقط 100 کهکشان شناخته شده تا حالا، 100 یکیش این کهکشان راه شیری ماست. اگه بخوایم بفهمیم که ما کجای کاریم، در نظر بگیریم شما توی این کشور امریکا یه خانواده دارید، زن و شوهر و 10 فرزند، نیست؟ منظومه شمسی ما هم همینه دیگه، نیست؟ یک مرکزی داره و یه تعدادی ستاره دورش. حالا چقدر تو این امریکا یا رو کره زمین خانواده هست؟ منظومه شمسی ما هم همینقدر خانواده داره، یه خانواده میشه یه منظومه. حالا این تازه یه کهکشانه از 100 کهکشان، یعنی کهکشان ما با میلیون ها خورشید که درش هست و خورشید ما هم تازه هیچی نیست، این تازه یه جای خلوت دور افتاده کوچیکی اصلا به حساب نمیاد، تازه کهکشانمون. پس خداوند اهل کبریاه، ویژگیش اینه که فوق‌العاده بی نهایت کبیره و بزرگه و عظمت داره. خب این یکی از اهلیت‌های خدا. معمولا آدمایی که بزرگن، قدرتمند هستن، همه چی رو برای خودشون میخوان، استثمار میکنه، به خاطر همین بزرگ شدن، رشد کردن، همه پولا اونجا جمع شده، همه قدرت ها اونجا جمع شده. ولی خداوند اهلیت دومش اینه که اهل الجود و الجبروت. جود یعنی بخشش. این بزرگیست که با استثمار دیگران بزرگ نشده، با وجود عظمتش دائما داره میبخشه، جواده. در واقع جبروت هم از همون جبران کردن میاد، تمام نواقص و نیازهای بندگان رو او جبران میکنه. معنای جبروت به این معناست. خب این دومین حالتش. حالت سوم اینه که اونایی که معمولا میبخشن و میدن ارباب توقع هم میشن، انتظار هم دارن که دیگه همه نوکرشون باشن، هرچی میگن یه گوش بکنن، چون دادن دیگه، چون پول دادن، چون کمک کردن، انتظار براشون ایجاد میشه. ولی حالت سوم اینه که اهل العفو و رحمه، هم اهل عفو خداوند هم اهل رحمته. پس ببینید چطور پله پله این صفات به هم ارتباط پیدا میکنه. اهل کبریا و عظمت، اهل جود و جبروت، در این حال اهل عفو و رحمت. و چهارمیش اهل تقوا و مغفره. تنها تقوا برای ما نیست، خداوندم اهل تقواست. یعنی چی اهل تقواست؟ تقوا یعنی در واقع ساپورت کردن، نگهداری، بیشترش از همون ترمز دیگه، یک نوع در واقع پروتکشن. به انسان ها میگن که تقوا داشته باشین، یعنی خودتون رو پروتکت بکنید از شیطان، یک نوع شیلد گرفتن، سپر گرفتن. خداوند بندگانش رو نگه میداره، حفظ میکنه، میگه وقنا عذاب النار، نیست؟ وقنا از همون ریشه تقواست. وقنا عذاب النار، ما رو از عذاب آتش حفظ بکن. وقهم السیئات. پس یکی از صفات خدا علاوه بر عظمتش، علاوه بر جود و جبروتش، علاوه بر عفو و رحمتش، اینه که بندگان رو حفظ میکنه از خطرات. یعنی نظامی، سیستمی گذاشته که آدم ها حفظ میشن. و اهل تقوا و مغفرت، و پوشاندن و پاک کردن. مغفرت هم یعنی پوشاندن. خب این چهار تا اهلیت خداست که تو نماز میگیم. من مخصوصا خواستم توضیح بدم که وقتی میخونید با حال دیگه ای بخونید. خب بعد از اینکه خدا رو با این صفاتش یاد میکنیم، خواسته هامون رو مطرح میکنیم. اسألوکه، از تو درخواست میکنیم. به حق هذا الیوم، به حق این روز مبارک، روز عید فطر، الذي جعلته للمسلمين عيدا، که این روزو برای مسلمونا عید قرار دادی، و لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم، برای پیامبر ما که این سنت رو ما از او داریم، او این رسم رو گذاشته و ما از او تبعیت میکنیم، برای اون هم چهار تا چیز میخوایم. زخرن، زخرنی ذخیره، ذخیره جاوید او باشه که او ما را هدایت کرده. و شرفن، این شرافتش رو اضافه بکنه، زخرن و شرفن و کرامتن، و کرامت و بزرگواریشو، و مزیدن، باعث زیادتر شدن مقاماتش و قربش به درگاه خدا بشه. خب پس اول خدا رو یاد کردیم، دوم پیامبر رو، حالا خواسته خودمون رو میگیم. خواسته همون هم خیلی جالبه، یه چیزای شخصی کوتاهی نیست. اسألوکه، از تو میخوایم، ان تدخلنی، ما رو داخل بکنی، فی کل خیرن، در هر خیری که ادخلت فیه محمدن و آل محمد، هرچی که اونا رو کردی، در هر مقام و موقعیتی که اونا رو وارد کردی، ما رو هم در همونجا وارد بکن. بجه که آدم خودش بگه، ما نمیدونیم که چی بگیم دیگه. از دعاهای حضرت علی هست، میفرماد که اللهم ان فهمت عن مسئلتی، خدایا اگه من ندرسم چی از تو بخوام، اگه به حال خودمون بذاره همین چیزای مبتذل مصرفی روزانه رو میخوام دیگه. خدایا اگر من نتونستم فدلنی علی مصالحی، خودت مصلحت من رو به من حالیم بکن که چی بخوام. و خذ به قلبی الی مراشدی، قلب من و دل من و در اون جایی که من رشد میکنم علاقمندم بکن. من کجا باید رشد بکنم؟ به همون چیزو علاقمندم بکن. خب اینجا تو این دعام در واقع از خدا میخواد که خدای من نمیدونم، من عقلم نمیرسه، من سرم نمیشه، همون کاری که با محمد و آل محمد کردی، تو هر جا اونا رو وارد کردی منم همونجا وارد کن. و ان تخرجنی، منو بیرون بیار، خارج بکن، مما اخرجت من محمدن و آل محمد صلواتو که علیه و آله. بله یک دیگه مس اللهم
داخل کن.
بله این دارم، بله این که گفتم، بله بله اللهم اللهم اینی اسألو که خیر ما سألک عبادو که صالحون، نه تنها پیامبر، بندگان صالحت هرچی دیگه درخواست کردن منو همون جوری بکن. و اعوذ بک، به تو پناه میبرم، من مستعازمن، از اون چیزایی که پناه بردن، عبادو کل مخلصون، اون بندگان خالص شدند، اونایی که کاملا از شرک و شیطان و تمام هوای نفس پاک شدن، من همونا رو میخوام. چی اینا پناه برده از من؟ همونو میخوام در واقع. خب این مقدمه رو عرض کردم و حالا نماز رو میخونیم و بعد یه خطبه مختصری رو خدمتون. خب انشاءالله که دعاهاتون مقبول درگاه حق باشه. از دعاهایی که در این روز ازش خیلی استفاده میکنن دعای وداع با ماه مبارک رمضانه که از امام سجاد علیه السلام نقل شده. من قسمت هایشو میخونم. میگن سلام بر تو باد ای ماهی که به ما کمک کردی بر غلبه کردن بر شیطان. السلام علیک ما اکثر اتقا الله، سلام بر تو که چقدر بندگانی در این ماه تونستن بندهای اسارتشون رو از شیطان آزاد بکنن. چقدر سعادتمند بودن اون کسانی که حرمت این ماه رو تونستن رعایت بکنن. سلام بر تو باد که چقدر گناهان ما رو محو کردی، چقدر انواع عیوب ما رو پوشاندی. سلام بر تو باد که چقدر بر مجرمین طولانی بودی، اونهایی که با خدا قطع رابطه کردن به نظرشون خیلی طولانی میاد و چه هیبتی در سینه های مؤمنین داشتی. سلام بر تو ای ماهی که هیچ ماهی با تو رقابت نمیتونه بکنه. سلام بر تو باد که همه سلامتی ها در تو بود. سلام بر تو که وقتی آمدی با کراهت نیامدی، به استقبالت آمده بودیم. سلام بر تو باد که بر ما برکاتی را آوردی و از ما خطاها را پوشاندی. سلام بر تو باد که با تو وداع می‌کنیم بدون اینکه خسته شده باشیم و افسرده باشیم از دیدنت. سلام بر تو باد که قبل از اینکه بیای منتظرت بودیم و حالا که داری میری محزون هستیم. سلام بر تو باد که چقدر بدیها را از ما دفع کردی و چه خیلی رو بر ما جوشاندی. سلام بر تو باد بر اون شب قدری که از هزار ماه برتر بود. سلام بر تو باد که دیروز چقدر مشتاق تو بودیم و چقدر شوقمون برای دیدار مجدد تو زیاده. سلام بر تو باد و بر اون فضائلی که محروم شدیم، فرصت نکردیم، همت نکردیم که بهش دست بیابیم و برکاتی که از دست دادیم. خدایا شکر میکنیم تو رو که به ما توفیق دادی که روزهاشو روزه بداریم و شبهاشو با تقصیر با کوتاهی البته بلند بشیم و آدابی رو به جا بیاریم. از تو تشکر میکنیم، از تو سپاس داریم اینکه اون چه شایسته بود نکردیم و اعتراف میکنیم که حق این ماه رو ضایع کردیم. دلهای ما نادمه از اون چه که نتونستیم در این یک ماه خودسازی به تو بیش از این نزدیک بشیم. صدق عذر ما رو بپذیر و به ما اجر بده. خدایا به عمر ما طولانیتی بده که بتونیم به رمضان سال آینده برسیم و بعد جبران بکنیم اونچه که امسال کم گذاشتیم و نتونستیم آنچنان که شایسته بود انجام بدیم اعمال صالحی رو که لازم بود. السلام علیک یا شهر الله الاکبر، سلام بر تو باد ای ماه بزرگ خدا، و یا عید اولیائه، ای عید اولیائه خدا. السلام علیک من شهر قربت فیه الامال، سلام بر تو باد ای ماهی که آمال و آرزوهای معنوی ما چقدر نزدیک شد، و نشرت فیه الاعمال، اعمال چقدر منتشر شد، چقدر تمایل جامعه به انجام کار خیر بهتر شد. سلام بر تو که من قرین جل قدره موجودن، قرینی بودی، هم نشینی با ما بودی که جلیل بود وجودت، و حالا که داری میری فقدانت برای من، برای ما دردناکه. سلام بر تو ای همدردی که وقتی رو آوردی مایه انس بود، و وقتی هم که حالا رفتی دلتنگی به جا میاره. سلام بر تو باد که چقدر دلهایی رقت پیدا کرد، حضور قلبهایی در این ماه پیدا شد، چقدر گناهانی کاسته شد. خدایا این مصیبت رفتن این ماه رو جبران بکن، به ما برکت بده در روز عید فطر، این رو بهترین روزی که بر ما میگذره قرار بده که موفق بشیم عفو تو رو جلب بکنیم، گناهانمون رو محو کنیم. خدایا اونچه که از گناهان ما مخفیه یا آشکاره ببخش. خدایا همینطور که این شهر تمام شد و گذشت، ماه نوی آمد، خطاهای ما رو هم کاملا بپوشان و تولد دیگه بتونیم بکنیم. ما خارج شده، خدایا ما رو هم از سیئاتمون خارج بکنیم. خدایا ما رو از سعادتمندترین کسانی که اهل و شایسته این ماه هم بگردان. خدایا حظ و بهره ما رو وافر و فراوان بکن از برکات این ماه. اللهم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا، خدایا ما در این روز عید فطر به تو برمیگردیم، به تو توبه میکنیم، به تو رو میاریم. این روزی که برای مؤمنین عید قرار دادی و مایه سرور و نشاط، و برای اهل ملت اسلام یک روزی که اجتماع بکنن، از هر گناهی که انجام دادیم استغفار میکنیم، از هر سوی که در گذشته انجام دادیم یا از هر نیت ناپاکی که در ذهنمون خطور کرده، از همه اینا توبه میکنیم، توبه‌ای که دیگه هرگز قصد رجوع به اون کارو نداشته باشیم و هرگز به اون خطا برنگردیم. توبتن نسوهن، همون بحثی که پریشب کردیم، توبه خالص، خالص خالص، مثل عسلی که هیچ وقت آلودگی پیدا نمیکنه، هزاران سالم بمونه هیچ وقت آفت نمیگیره. توبتن نسوهن خلصت من الشک، شک، توبه ای که از هر شکی دیگه خالص باشه. فتقبلها منا، خدایا قبول کن از ما آنچه که به درگاهت عرضه داشتیم، راضی باش از ما. ثبتنا علیها، گام های ما رو استوار بدار در آنچه که دلمون میخواد، به شکل دعا امروز عرضه کردیم بتونیم در این بمونیم. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید، خدایا به ما اون خوف عقوبت هایی که دادی در دلمون قرار بده که یک وجدان، یک پاسبان درونی باشه که از این به بعد جلوی گناهانو بگیره. و شوق ثواب الموعود، اون شوق و اشتیاق وعده های نیکویی که دادی، یعنی دلمون همواره از بیم و امید تو مشهون باشه. اللهم اجعلنا من التوابین، ما رو از توابین قرار بده. الذین اوجبت لهم محبتك، کسانی که محبت خودتو، عشق خودتو برای اونها ارزانی داشتی. و قبلت منهم مراجعه طاعتك، رجعت به طاعت خودت رو پذیرفتی از اونها. یا اعدل العادلین، ای کسی که از هر عادلی عادل‌تر هستی. اللهم تجاوز عن آبائنا و امهاتنا، خدایا پدران ما رو و مادران ما رو، اونهایی که از دنیا رفتن، در چنین روزی مشمول مغفرت و رحمت خودت قرار بده. اونهایی هم که زنده هستند اونها رو در کنف حمایت خودت قرار بده، سلامتی ببخش اونها، دل خوش ببخش اونها، اونها رو سعادتمند و سلامت بدار. و اهل دین ناجیان، همه اونها که هم فکر ما هستن، هم مذهب ما هستن، یا همه اونها که بندگان تو هستن، در چنین روزی نگاه رحمت به همه انسانها باید داشت. من سلف منهم و من قبر الی یوم القیامه، چه اونایی که گذشتن، چه اونایی که هستن، چه اونهایی که در آینده خواهند آمد و نسل بعد از ما، فرزندان ما را هم از جاذبه های نفسانی، از شر شیطان در این محیط هایی که همه جاذبه های منحرف کننده وجود داره، خدای اینها را هم از شر همه این حوادث، همه این انحرافات حفظ بکن، دلهای اون آرشیفته و علاقمند به راه خودت بکن، عاشق بزرگان و پیامبران و اولیاء خودت بکن، اونها رو پیرو و در واقع ادامه دهنده راه اونها بگردن. خب من خیلی وقتتون رو نگیرم، یه قطع شعر کوتاهی هم میخونم و بعد یک خطبه مختصر دیگه. گفت یا رب توبه کردم زین شتاب، چون بحث توبه شد، چون تو دربستی تو هم کن فتح با. روز توبه است و بازگشته، به هر حال خدا با عمل ما درها رو منبسته شده، میگه تو باز بکن. بر سر خرقه شدن بار دیگر، در دعا کردن بودم هم بی هنر، خود دعا هم هنر میخواد. کو هنر کو من کجا دل مستوی، این همه عکس تو است و خود توی، در واقع تصویر خداست، لطف اوست که در دل انسانهای مستعد قرار میگیره، این احساس آدم میکنه. موسی آن را نار دید و نور بود، موسی که در اون کوه طور حرکت کرد از دور آتش دید، ولی وقتی نزدیک شد نور دید. چقدر اشتباه ما میکنه چشممون، چقدر تشخیصمون اشتباه میکنه، حتی موسی آن را نار دید و نور دید، زنگی پنداشتیم شب حور بود، ولی چیزا به نظر ما تاریک، شب بده، نمیخوان، دوست نداریم، ولی حوره، حوریه. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، خدای فقط به ما دیده بده، چشممون رو باز بکن، بصیرت بده که بتونیم تشخیص بدیم. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نبوشد بحر را خاشاک و خس، این دریای وجود ما رو خس و خاشاک نگیره. ساحران را چشم چون رست از اما، اون ساحرانی که کارگزاران رژیم فرعون بودن، ولی وقتی حقیقت موسی رو دیدند همه افتادند به سجده. میگه وقتی چشمشون باز شد، سایران را چشم چون رست از اما، اونها وقتی که بینا شدند کف زنان بودند به این دست و پا. فرعون گفت همه تون دست و پاتون رو قطع میکنم، کف میزدند دیگه، خوشحال بودند که گفتند انا الی ربنا منقلبون، ما دیگه منقلب شدیم، ما به سوی ربمون رفتیم، لا زیره، دیگه باکی نیست، از هیچ که نمی ترسیم. چشم بند خلق جز اسباب نیست، این اسباب ها سبب های دنیاییست که چشم ما رو بسته، پست و مقام و امکانات. هر که لرزد بر سبب ز اصحاب نیست، هر که پاش بلرزه از این قدرت های دنیا بلرزه، استوار نباشه، از اصحاب پیامبر نیست. میگه در عدم ما مستحقان کی بودیم که بر این جان و بر این دانش زدیم، ما که در عدم بودیم، ما که کسی نبودیم، ما صفر بودیم. هل اتا علی الانسان هین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، تو به ما این جان رو دادی، تو به ما این عقل و فهم و درک رو دادی، ای بکرده یار هر اغیار را، تو آدم های غیر رو، تو آدم های غریبه رو، تو آدم های بی ایمان رو اهلشون کردی، ای بکرده یار هر اغیار را، وی بداده خلعت گل خار را، این گل های زیبا از خارها چگونه در اومده، خاک ما را ثانیاً پالیز بکن، از درون ما هم گل هایی بروید، خاک وجود ما هم پالیز بشه، هیچ نمی را بار دیگر چیز کن، ما هیچی، هیچی، تو یه چیزیمون بکن، تو یه کاریمون بکن. این دعا تو امر کردی زبتدا، ورنه خاکی را چه زهره این بودا. ما که خاک بودیم، از خاک در آمدیم. اینی که آدم بخواد به سمت خدا بره، از خاک تا افلاک چه راه بی نهایتیه. این استعداد رو کی گذاشته؟ چون دعا من امر کردی ای عجاب، ای خدای عجیب و شگفت، خودت امر کردی تو رو دعا بکنیم. این دعای خیش می کن مستجاب. خب معمولا چون این روز روزیست که هم جنبه فردی داره و هم اجتماعی داره، خب اون جنبه های اجتماعیش هم باید توجه کرد. ما مشکلی که داریم تو این جامعه، یکی این انحراف از این نوع خداپرستیه، خدا رو اینطور خالص که این بزرگان به ما آموزش دادن، توجه به جنبه های خرافیست، یکی همون جنبه های مادی دنیایی. من فقط دو سه تا اشاره خدمتتون می کنم. صحبتی آیت الله امجد ایشون کردن و این تو اینترنت آمد، استاد برجسته اخلاق در ایران، فرمودن که امام عصر بر وقایع جهان احاطه دارد. ما معتقدیم حضرت در یک نقطه از عالم حضور فیزیکی دارند، یک نقطه از عالم، ولی از نظر احاطه وجودی ایشان بر تمام جهان خلقت احاطه دارند و در واقع ملکه علمی دارند. ملکه علمی یعنی این که حضرت هرگاه اراده فرماید جایی را ببیند میبیند. علم امام با علم خدا فرقی ندارد، قدرتش با قدرت خدا فرقی ندارد، فرقش وجود و امکان است. خدای تعالی واجب به ذات است، آنچه خدا میشنود او میشنود، آنچه خدا میبیند او میبیند، آنجایی که خدا هست او هم هست. از تمام ذرات جهان از ازل تا ابد اطلاع دارد، تمام این کهکشان ها رو، تمام جزئیات عالم. محیط است، چون خدا محیط است. هر صفتی که خدای تعالی دارد او به حقیقت دارد، هر صفتی که خدای متعال دارد او به حقیقت دارد. وقتی انسان بداند که کسی حاضر و ناظر است و حرکات و اعمال او را می‌بیند، از اعمال خود مراقبت می‌کند. بنابراین توجه به حضرت بقیت الله روی انسان، طرفدار انسان تأثیر می‌گذارد و اتفاقا انسان از حضرت بیشتر خجالت می‌کشد تا خدای تعالی، چون یک سنخیتی بین خود و او میبیند. خدا رو که نمیبینیم پس ولش کنیم دیگه، ما از اون باید خجالت بکشیم. ما انسان ها میدانیم خدا حاضر و ناظر است ولی از او خجالت نمیکشیم، اما از انسان ها خجالت میکشیم چون با آنها سنخیت داریم. با حضرت هم سنخیت داریم از نظر انسان بودن، اما می دانیم که آن حضرت احاطه وجودی دارند و همه اسرار خلقت را می دانند، همه اسرار خلقت. بله، آن حضرت صفات عالیه دارد، انسان هم باید صفات عالیه داشته باشد، در حوزه جذب ایشان قرار بگیرد. خدا را مرخصی فرستادن دیگه. آخرش هم میگه امام زمان یک مقام الهی دارد که همه ما سر سفره او هستیم، همه ما سر سفره او هستیم. باید بدانیم که سر سفره او هستیم. این سفره مال امام زمان است، این مغز ما هم مال امام زمان است. یک هزارم اینم پیامبران چنین سخنهایی رو نمیگفتن. این یه بعد قضیه است که چه افکاری رو تو جامعه ما شرکامیز که مشرکین معاصر پیامبرم چنین اعتقاداتی نداشتن دارن تبلیغ میکنن. این غارت فکر، غارت اندیشه است، غارت ایمانه، یکی هم غارت ثروت های مملکته. برای این استخراج نفت از حوزه های جنوب. میدونیم که ما از اول انقلاب یه حوزه مشترک نفتی داریم، فلات قاره، با قطر مشترک، با شریکی، مثل این که یه منبع گازی، بنزین، چیزی باشه، دو نفر هم دارن مصرف بکنن. از اون موقع دارن اینا با سرعت برق مصرف میکنن، تمام شرکت های دنیا براشون هیچاه دارن میزنن، دارن میبرن، به آخر داره میرسه، ما هنوزن در همه یک کوچه مشترکه. سر این منبع رو به ماست، یعنی میاد آخرش هم رو بومه. در طول این مدت نتونستن که کاری بکنن. اخیراً قرارداد 21 میلیارد دلار امضا کردن. میلیارد دلار، 21 میلیارد و نه میلیون. چه کسانی؟ دو تا از اینا که هر کدوم 5 میلیارد دلار اون قرارداد امضا کردن. صبح همون روز اون شرکت تأسیس شده، صبح همون روز با تمام اسم و رسم مدیرانش، معاونینش، بازرسا، با چقدر؟ با 100 دلار، با 100 هزار تومان. صبح اون روز 100 هزار تومان، 100 دلار دادن، 5 میلیارد دلار. هر دو تا شرکت هم به نام یه شخصه، یعنی هیئت مدیره یکیه، مال سپاه، بدون اینکه تجربه استخراج گاز و نفت داشته باشن. اون وقت چه منافعی که هست؟ آخه اینا خبرای ضد انقلاب نیست، خبر سایت های اصولگراست، یعنی معتقدترین افراد این نظام در این رقابت های درونی منتشر کردن با تمام جزئیات، شماره ثبت، دقیقا اسم اشخاص. آخرش هم میگه چرا، چگونه و با کدام مجوز قانونی دو شرکت 1 میلیون ریالی 100 هزار تومان با مدیران و سهامداران کاملا یکسان در روز تولد خود در طرح‌های چند میلیارد دلاری مشارکت داده می‌شوند؟ نه سابقه شرکت سوری رو هوا و از منابع حاصل از 3 میلیارد یورو، یه قرارداد 3 میلیارد یورو داره و اوراق مشارکت ارزی و 3000 میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی بهره مند شده. ایناست که شبیه همون 18 میلیارد دلار که میره از ایران، نمیفهمیم که چطور این ترکی رفت و آخرم از کجا سر در آورد. اینا هم ثروت‌های مملکته. وقتی که یه جامعه نظامی ها به حکومت میرسن، تنها این نیست که مخابرات رو میخرن و تو رقابت هم که میکنم کسی که خرید چکش هم امضا کرد، دو سه روز بعد گفتن مرد، خودش و زنش، معلوم نیست که دعوا سر چی بود. مخابرات یه مملکت برای که در کنترل خودشون نگه، تمام فرهنگ سراها، تمام فیلم ها، تمام اندیشه و فکر مملکت، دانشگاه ها، یعنی همه چیز، تنها ثروت مملکت نیست، تنها دین و مذهب نیست. از عجایب اینه که ورزش مملکت، سرداران سپاه، پاسداران در تیم های فوتبال ایران، تمام اسامی تمام باشگاه ها، تمام تیم ها، نه که مردم میرن تجمع میکنن. این خودش خطره تو استادیوم امجدی یا جای دیگه. تمام عکساشون و اسم و رسمشون که در هر استانی، در هر شهری، این سردارها، سردار اکبر غمخوار، مدیر عامل نظامی پرسپولیس، مهمترین تیم، حالا همه مشخصات هم نوشته چی کاره بودن و چه منافعی است. سردار آجردو، مدیر عامل شرکت پاس و استیل آزین، سردار ملاحی، مدیر عامل پاس همدان، سردار شهریاری، مدیر عامل سبای قم، خراسان، تمام قسمتاش، بیشترین سردارای فوتبال در واقع، سردار شفر، سردار جعفری در تبریز، نمیدونم در استانها، در جاهای مختلف، سردار عزیزی، رئیس سازمان لیگ ایران، عالی ترین سردار حاضر، سردار حالا تو فوتبال شده، در فوتبال ایران رو باید سردار عزیز محمدی دانست، رئیس سازمان لیگ ایرانه. میلیاردها تومان درآمد فوتبال ایران از جمله تجارت پرسود پخش تلویزیونی مسابقات و آگهی های آن تحت نظر سردار عزیز محمدی مدیریت می شود. حالا خیلی مفصل تو همه شهرها که چگونه حتی ورزش هم نه تنها ثروت مملکت، گاز و نفت، فقط قرارگاه خاتم الانبیا 150 شرکت ثبت شده یه درجه یک سازمان برنامه که پروژه های نمیدونم چند میلیارد به بالا میتونن دیگه، یعنی حتی کنترات ها رو کارهای اجرایی مملکت هم. همه چی دیگه، فکر و ذکر و به قول شریعتی میگه تیغ و طلا و تسبیح، زر و زور و تزویر دست به دست هم دادن. یعنی میشه آدم توی ناک خودش باشه نخواد ببینه، ولی در واقع کشوری رو با این سابقه این چنین چوب حراج براش زدن. یه چیز کوتاهی هم از حضرت علی میخونم یه همچه شرایطی رو تصویر میکنم که این خطبه 207 راجبه حقه. میگه مهمترین حق، حق دو طرفه ملت به رهبریه و رهبری به ملت. مفصله، من به آخرش فقط کار دارم که میگه که این دوتا حق خوب برقرار بشه، مردم حق رهبری رو بدن اطاعت بکنن و رهبری هم خدمت بکنه، چه گلستانی میشه. حالا میگه اگه برعکس شد، اذا غلبت رعیت و والی ها، اگه ملت به والیش به رهبران غلبه کنه حمایت نکنه، او اجحف الوالی به رعیته، یا رهبر اجحاف بکنه ظلم میگه به ملت، اختلط هنالکن کلمه، اینجاست که اختلاف پدید میاد تو ملت، و زهرت معالم الجور، علامت های ستمکاری آشکار میشه، همه جا ستم بیاده میبینه، زورگویی میبینه، و کثر الادغال و فدین، دغلبازی تو دین زیاد میشه، کلا شرعی، حق بازی، ریاکاری و این متخلفاتی که این آیت و شیطان ها میخونن برای ما مینویسن، و ترکت محاج و سنن، سنت های پیامبر دیگه ترک میشه، و عمل بالهوا، مطابق رأی و نظر خودشون عمل میکنن، هرچی آقا فرمودن، و عطلت الاحکام، احکام خدایی معطل میمونه، و کسرت علل النفوس، مردم بیماری هاشون زیاد میشه، همه نومید، اعتیاد میره بالا، فحشا میره بالا، سلامت جامعه دست خوشه از بین رفتن میشه، فلا یستوحش لعظیم حق عطل، عظیم ترین حق زیر پا گذاشته میشه، کسی ککش نمیگزه، مردم بیتفاوت میشه، یعنی از بس میبینن، از بس میبینن دیگه یه حساسیتشون از دست میدن دیگه، ولال عظیم باطل فعلت، عظیم ترین باطل داره انجام میشه، تجاوز میشه، آدم زیر میکنه رو ماشین، از پل انداخته میشه، از پشت بون میندازن، یواش یواش مردم دیگه عادت میکنن، فهنالک تذل الابرار، در این شرایط آدمای خوب ذلیل میشن، تو زندانا میفتن، تو سلولا میندازنشون، اعصابشون داغون میشه، بیمار میشن، تذل الابرار، نیکان ذلیل میشن، و تعز الاشرار، اشرار عزت پیدا میکنن، اراذل اوباش به همه چی میرسن، و تعظم و تبعات الله عند العباد، خیلی بدهی های مردم زیاد میشه به خدا، یعنی خیلی انحرافات بالا میگیره. حالا از این به بعده که کسی که حضرت علی تصویر زمان ما رو کرده، میگه دو کار باید بکنیم، فعلیکم به تناس و حفیدال که به حسن تعاون، بر شما باد، وظیفه شماست در چنین شرایطی دو کار بکنیم، یک تناسخ باب تفاعل به همدیگه گفتن، به تعبیر روزی کار فرهنگی، نذارید کلا سر مردم بره، آگاهی بخشی بکنید، فوروارد بکنید برای دیگران، بگید حق، نذارید توجیه بشه، این مزخرفاتی که میگه از خدا باید گفت، گرچه جامعه‌ای که متعصبه هزار جور ممکنه که خطر برای آدم ایجاد بکنه، ولی باید گفت که این نیست، اینا انسان بودن، انسان هیچ وقت جای خدا نمیشینه، که ما با اونم از خدا نزدیکتر هستیم، یعنی خدا کنار دیگه. میگه باید در این شرایط گفت علیکه فیزو به تناسب و حسن تعاون، تعاون این تشکیلات، یعنی باید دیگه کمک کردن، با یه دست صدا نداره، همه باید با هم بتونن کار بکنن. میگه هیچ کسی هر چقدر حریص باشه برای کسب رضای خدا و خیلی هم تلاش بکنه، فردی نمیتونه کار بکنه، فردی نمیشه تو این شرایط. برای اون طرف که فرد نیستن، یه جمعی با هم متحد شدن برای غارت یک ملت، بنابراین فردی که نمیشه کاری کرد. میگه اون چه که واجب خداست، النصیحت به مبلغ جهده، با تمام جهاد، با تمام وجودتون باید کار فرهنگی ارشادی بکنید، خبر بدید به مردم، نذارید مردم فریب بخورن. همه کسانی که از خویشاوندانتون همسایه همکار هست، با زبان خوش بهشون برسونید که چه میگذره. و تعاون علی اقامت الحق بینهم، با هم کار بکنید که حق برپا بشه، حق رو زنده نگه بدارید. میگه تو این ماجرا همه شریکن، هیچ کسی نمیتونه برکنار باشه. لیسوم را این و این ازومت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته و فوق ان یعان علی محمد الله. میگه هر چقدر اگه شخصیتی بالا باشه، او برکنار نیست، باید کمک کرد که اونم وظیفش انجام بده. نه کسی اگر حتی چشم ها و سده دیدنشو نداره، یعنی اینقدر پایینه، بی پوله، بی سواده، اونم باید توی این به اصطلاح بسیج ملی مشارکت بکنه تا به یک جایی مملکت برسه. انشاءالله که خداوند هم به صورت فردی به همه شما توفیق بده که وظایف فردی که در قبال خدا دارین توفیق داشته باشین انجام بدین، و هم خدا به ما چشم بصیرت بده ببینیم چه میگذره در این کشور ما که این همه پدرانمون، نسل‌ها و اجدادمون تلاش کردن، چگونه داره آبروی دینمون در دنیا میره و مردممون اینجور آواره این برانبر دنیا هستن و اینجور ستم به ملتمون داره میشه. کاری دست ما برمیاد، وظیفه‌مون رو خدا به ما الهام بکنه. میگه رب اوزعنی، خدای به ما بگو، حالیمون بکن، الهام بکن که شکر نعمت خودتو به جا بیاریم، بدونیم که چی کار باید بکنیم. با اینکه دور هستیم و ظاهرن در میدان نیستیم، ولی به سهم خودمون در اون بعد آگاهی بخشی و ایجاد یک تشکیلات و گروهی، حالا حداقل دستمون به اونجا نمیرسه، لااقل جمع خودمون رو امثال این گروه ها رو تقویت بکنیم، تقویت مالی، تقویت فکری، اختلاف ها، تشتت ها، تفرقه ها رو کنار بذاریم، لااقل در جمع خودمون این همبستگی رو بیشتر تقویت بکنیم. انشاءالله که در سایه لطف و عنایت ربوبی باشید. موفق باشید.